اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه‌شنبه 24 مای اکتبر رادیو آشنا صدای آمریکا را که با کمک همکاران میرویس رحمانی و سحر عظیمی تهیه شده است آغاز میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری مصاحبه داریم در رابطه با اهمیت سفر رئیس جمهور افغانستان به هند، و اما قبل از تقدیم گزارش های برنامه توجه شما را به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار امروزش با نریندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی جدید روی صلح و ثبات دوامدار در افغانستان و منطقه و همکاری های دو جانبه صحبت کرد. ریاست جمهوری افغانستان در پیام به رسانه ها گفته است که محور مذاکرات هیئت افغان با مقام های هندی گسترش همکاری های دو جانبه، همکاری های منطقه‌ای و مبارزه علیه دهشت افغانی بود. ارگ ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور غنی و صدر اعظم هند در دیدارشان روی فرصت بوجود آمده پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیانی صحبت کردند. سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند یک روزه می باشد و به دعوت صدر اعظم آن کشور صورت گرفته است. ملل متحد میگوید که بیش از 70 هزار خانواده افغان در غور به دلیل قحطی با نبود مواد غذایی مواجهند. بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، این خانواده ها مجبورند که برای تهیه مواد خوراکی اجناس و اموال منازلشان را بفروشند. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد به نقل از اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته است والی غور 10 میلیون افغانی را برای کمک غذایی به بیش از 70 هزار خانواده تحت قحطی اختصاص داده که تنها 5% نیازمندی های آنان را رفع می کند. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر ملاقات با مقام های پاکستانی امروز به شهر راولپندی رسید. تلرسن دیروز در کابل گفت که در ملاقات با مقام های پاکستانی خواست های مشخص را در پیوند به پایان دادن حمایت پاکستان از گروه طالبان و سایر گروه های دهشت افغان مطرح خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین قبل از سفرش به پاکستان به تهدیدهای ناشی از موجودیت پناهگاه های امن برای گروه های دهشت افغان در داخل خاک پاکستان برای خود آن کشور نیز اشاره کرد. در این حال برخی رسانه ها گزارش دادند که وزیر خارجه آمریکا با استقبال سرد پاکستانی ها در میدان هوایی راولپندی روبرو شد و یک کارمند میان رتبه وزارت خارجه پاکستان برای استقبال آقای تلرسن به میدان هوایی رفته بود. ایالات متحده وضع تعزیرات اقتصادی را بر میانمار بررسی می کند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب گفت واشنگتن به خاطر خشونت‌های اخیر در ایالت راخین و بدرفتاری‌های خشونت‌آمیز با مسلمانان روهینگیایی این تعزیرات را بر حکومت میانمار وضع خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که تمام افراد و نهادها به شمول عناصر غیر دولتی که مسئول خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی میباشند باید پاسخگو قرار داده شوند. رسانه های آمریکایی گزارش داده است که این تعزیرات واشنگتن ممکن شامل مسدود کردن دارایی جنرالان ارشد اردوی میانمار و منع کردن شهروندان آمریکایی از داد و ستاد با این جنرالان باشد. این در حالی است که رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت واشنگتن اردوی میانمار را مسئول خشونت ها علیه مسلمانان روهینگیایی می داند.
در اثر یک حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در ولایت دیرالزور 14 غیر نظامی کشته و 32 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه با بیان این مطلب گفت که این حمله توسط تیاره جنگی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا انجام شده است. اما یک سخنگوی این ائتلاف که علیه داعش می جنگد گفته است که این حمله را آنان انجام ندادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز گفته که در این حمله 22 نفر کشته شده، اما تاکنون معلوم نیست که تیاره عامل این حمله مربوط کدام کشور می باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که عملیات نظامی نیروهای ترکی در ولایت ادلب در سوریه تا حد زیاد تکمیل شده است. اردوی ترکیه بر اساس یک توافق با سوریه و ایران در اوایل ماه جاری میلادی کار افراز پسته پسته های امنیتی را در ولایت ادلب آغاز کرد تا جنگ بین شورشیان سوری و نیروهای حکومتی کاهش یابد. افراز این پسته ها توسط اردوی ترکیه به عنوان اقدامی به خاطر نظارت از فعالیت کردهای سوری نیز تلقی می گردد. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت مرکزی عراق و حکومت خودمختار کردستان در آن کشور خواست تا اختلافاتشان را از طریق مذاکره حل کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
اخیراً بغداد و حکومت خودمختار کردستان عراق روی کسب استقلال کردستان اختلافات شدید پیدا کرده و دو طرف اختلافات ارضی نیز دارند. واشنگتن پس از برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال در منطقه کردستان عراق نتایج این همه‌پرسی را رد کرد. از جانب دیگر، حیدر العبادی صدر اعظم عراق در دیدار با وزیر خارجه آمریکا از نقش شبه نظامیان شیعه عراقی تحت حمایت ایران حمایت کرد. عبادی به تلرسن گفته است این شبه نظامیانی که به نام حشد شعبی یا نیروهای بسیج مردمی یاد می شوند، بخش از نهادهای عراقی هستند.
و نیروهای امنیتی مصر 12 عضو مزنون یک گروه اسلامگرای موسوم به تحریک حسم را در جنوب قاهره توقیف کردند. وزارت داخله مصر گفت که از نزد این افراد سلاح و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. تحریک حسم که سال گذشته اعلام موجودیت کرد تا کنون مسئولیت چندین حمله مرگبار بر نیروهای امنیتی مصر را به دوش گرفته است. حکومت مصر ادعا دارد که تحریک حسم شاخه نظامی اخوان المسلمین است، ادعایی که گروه اخوان المسلمین آن را رد می‌کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار امروز خود با نرندرا مودی صدر اعظم هند در دلی جدید روح صلح و ثبات دوامدار در افغانستان و منطقه و همکاری های دو جانبه صحبت کرد. در رابطه با اهمیت سفر رئیس جمهور افغانستان به هند مصاحبه‌ای داشتم با خانم رجنی پرکاش، ژورنالیست افغان هندی تبار، که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
این سفر اهمیت چندین جانبه داره، مثل که رسانه های هند خودشان هم نوشته کردن که رهبران هر دو کشور مناسبات چندین جانبه را ارزیابی میکنن. اول این که به خاطر اینکه امریکا در ماه آگست اعلان کرده بود که میخواد که هند نقش عمده را در ثبات و صلح افغانستان داشته باشه، نقطه دوم نقطه ایست که هندوستان همیشه میخواد با افغانستان و در برنامه های انکشافی و تولیداتی کمک کنه، که مثل که شاید شما هم آقا باشین که در ماه سپتامبر اینجا یک برنامه نمایشگاه تجارتی بود و همچنان دکتر عبدالله تشریف آوردن و صحبت کردن و دقیقش وزیر خارجه افغانستان آمدن از خواهان حکومت های هندوستان برای افغانستان شدن. در پلوی از او جهت های مختلف دیگه هم هستن که هندوستان همیشه با افغانستان همکار بوده. از خاطر این سفر چندین جهت
را در کار میگیرم. کارشناسا به این باور هستند که علاوه بر بخشای اقتصادی که هند او در افغانستان کمک میکنه، هندوستان در زمینه همکاری های نظامی و سیاسی بسیار محتاطانه عمل کرده تا هنوز. فکر میکنین که در این عرصه ها هم بتونه نقش فعالتری را داشته باشه؟
تا جایی که دیده میشه تقاضای قبلی که امریکا از هندوستان کرده بود که در افغانستان نشانه حکومت های آموزش برای نظامیان افغانستان بسه، بلکه سرباز هم بسه، که در اون صورت وزیر دفاع هندوستان جدا منع کرده بود که از سرباز ما هم اجازه نداره، یعنی اجازه نمیخواهیم که یک سرباز خود هم به افغانستان بفرستیم. اما حکومت های مثلا سلاح و آموزش و ارتقای تربیت حکومت ها را بله هندوستان همیشه خواسته که با افغانستان همکار باشه و این حکومت ها را امکانات عزیزی زیادتر بسازه.
آیا فکر میکنین که رهبر افغانستان و همچنان وزیر خارجه ایالات متحده از هند بخواهند تا نقش فعالتر را در زمینه مذاکرات صلح افغانستان داشته باشه؟
از لابلای معلوماتی که در رسانه هست متوجه شده میتونم که بله، وزیر خارجه امریکا که با سیدی از افغانستان و پاکستان داشت تقاضا کرده میتونه که در ریای مذاکرات صلح با طالبان، همچنان همکار باشن در افغانستان، چنان که ملاقات هفته گذشته که در عمان صورت گرفته بود بین چهار کشور، در او هم از جمله چین و روسیه، نه تنها آمریکا بلکه چین و روسیه هم علاقمند است که باید هندوستان دخیل باشد در تمام همین موضوع ها.
در آجندای سفر کاری رئیس جمهور افغانستان به هند چی ملاقات ها دیگه گنجانده شده؟
این سفر سفری است که مثلا آقای غنی ملاقات هایی داشتن با رئیس جمهور هندوستان، وزیر خارجه هندوستان هم نشست کردن، صحبت هایی داشتن در مورد همکاری هند و افغانستان و همچنان پروژه های انکشافی را که هندوستان دستمین داره که به افغانستان بشه و پروژه کمک های آموزشی تحصیلات و ارتفاع ظرفیت است که هندوستان وعده داده که برای پنج سال دیگه هم ایره تمدید میکنه، یعنی از سال 2007 تا 2022 همی بورس های تحصیلی که برای مسئولین افغان تهیه میشد و آموزش های ارتفاع ظرفیت داده میشد برای پنج سال دیگه ادامه خواهد داشت. و همچنان 116 پروژه دیگه درباره پارک فراحت، آب آشامیدنی در کابل، بخش آبرسانی در شهر چاریکار، بعض پروژه های زراعتی در مزار، به این مورد هم صحبت های صورت گرفته که هندوستان حاضر است کمک کنه. همچنان $3 بیلیون که تا فعلا هندوستان و افغانستان کمک های انجام داده که در آینده هم هند علاقمند است که همیشه در پهلوی افغانستان باشد، تا اینکه افغانستان یک کشور آرام و پیشرفته شده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر تاکید کرده که هزاران افغان به دلیل بیکاری و فقر از طرف ایران استخدام میشن تا در دفاع از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بجنگند. قبل از این هم گزارش های وجود داشت که گویا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کودکان و نوجوانان افغان مقیم ایران برای جنگ به سوریه ایزام میکنند. خبرگزاری فرانسه با یک جوان افغان که از سوی ایران استخدام شده و دوشادش نیروهای طرفدار رژیم اسد می جنگند گزارش تهیه دارد که یک شرح بیشترش از سحر عظیمی می شنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که مردان و نوجوانان افغان که حتی سنشان به 14 سال می رسد در بدل وعده پول و اقامت از جانب ایران در کنار قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحد منطقوی یعنی ایران می جنگد. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که از سال 2013 به این سو افغانها به شمول پناهجویان بدون اسنادی که در ایران زندگی می کنند به صفت سرباز از سوی سپاه پاسداران ایران جذب شده و سپس در کات لوای فاطمیون به سوریه اعزام می شوند. در این میان یکی هم شمس نام دارد. او می گوید
به تمرینات نظامی را دیگه کل شما رایت می داد است تا اونا به خاطری که خودشان شکست نخوره ما را هر شک مثلا کوشش میکرد چیزی که در یاد داشت یاد می داد ما را هم که تمرین می داد سپاه تمرین می داد.
این جوان افغان 25 سال عمر دارد و در سال 2016 دو بار به سوریه رفته بود که بار اول به دمشق و بار دوم به شهر حلب فرستاده شده بود. او میگوید که هدفش از اشتراک در جنگ سوریه هیچ جنبه عقیدوی نداشته است.
ما که هیچ کس ندیدم. ما که قدیما بود به خاطر پول بود، به خاطر مثلا دو روز آزاد بشد مثلا یک چیزی پول در.
شمس میگوید که او به خاطر دریافت کار به ایران رفته بود اما پس از یک ماه بیکاری مجبوراً تصمیم گرفت تا در جنگ سوریه اشتراک کند. به گفته شمس برای هر افغان شیعه مذهب که با لوای فاطمیون میپیوندد از جانب ایران مبلغ 1.5 میلیون تومان ایرانی پرداخته میشود.
اردوی ملی چی خمیدی مثلا؟ بیچی اردوی ملی اگر خمیدات ما مگه مرض داشتیم بریم طرفا.
بر اساس آماری که سازمان دیدبان حقوق بشر سال گذشته ارائه کرده بود، ایران میزبان حدود 3 میلیون پناهجوی افغان بوده است که بیشتر آنان را افغان‌های شیعه مذهب تشکیل می‌دهند. با وجود آن که ایران تعداد جنگجویان افغان را که در لوای فاطمیون می‌جنگند مشخص نساخته است، اما به گفته دیدبان حقوق بشر تعداد این جنگجویان نزدیک به 15000 نفر می‌رسد و بر اساس گزارش‌ها از ماه سپتامبر سال 2013 تا حال 760 تن این جنگجویان کشته شدند. رمضان بشردوست، عضو ولسی جرگی افغانستان میگوید که ایران با جوانان افغان به مانند بادار و برده رویه میکند اما میافزاید که مقصر اصلی سیاستمداران افغانند.
جوپاس مغلوز ماست.
با تأسف سیاستمداران افغان نسبت به مردم خود به مقامات ایران نزدیکتر هستند. آنان نسبت به افغان ها با سعودی، فرانسه، امریکا، پاکستان و روسیه نزدیکتر هستند. درد، رنج و گرسنگی مردم افغانستان برایشان اولویت ندارد.
حکومت افغانستان قبلا از ایران خواسته بود تا اعزام افغانان را به سوریه توقف دهد، اما مانع شدن آن افغانهایی که به رضایت خود وارد میدان جنگ سوریه می شوند کار آسان نخواهد بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با توجه به اهداف سازمان ملل متحد و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های این سازمان در مورد صلح امنیت جهانی، 24 ماه اکتبر به مثابه روز جهانی ملل متحد تعیین شده. تحلیلگران میگن که ملل متحد در سه حالت در یک کشور داخل میشه که شامل برهم خوردن صلح امنیت، سقوط حکومت و رفتن کشور به طرف جنگ است. در رابطه با نقش سازمان ملل متحد و دستاوردهاش در افغانستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید الله وحید، سخن متخصص حل و فصل منازعات منطقوی ملل متحد انجام داده که با سخنان آقای وحید الله به هدف تحلیل تجلیل از این روز آغاز میشه.
هدف از تجلیل از روز ملل متحد فقط و فقط تجلیل از امو روز است که جهان بالاخره با ایس لیگ آف نیشنز یا یک اتحادیه از کشورهای جهان تبدیل میشه با سازمان ملل متحد، یعنی سازمانی که در اونجا 200 کشور عضویت داره و ای که چگونه تمام کشورهای جهان میتونن که پروبلمای خود بشورت مشترک در میان بگذارن و در ارتباط با مسائل مربوط به سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آوردن صلح، از بین بردن منازعات، به وجود آوردن تفاهم و همکاری متقابل بین المللی برای که دیگه خود کمک کنن مؤثر واقع شد.
بله، و چه زمان ملل متحد میتونه که در آوردن صلح، امنیت، تعلیم و تربیه، همونطور که شما اشاره کردین، زراعت، حفظ محیط زیست و امثال اینا مداخله کنه در یک کشور؟
خب البته ملل متحد در سه بخش کار میکنه که هر کدامش از خود شرایط داره. یکی از این به شرایط است که صلح برهم میخوره، امنیت برهم میخوره و ملل متحد باید از برخوردن امنیت جلوگیری کنه. کور ما به نام پیسکیپینگ یاد میکنیم. دیگهش ایست که میره به طرف جنگ و جنگ ها تشدید پیدا میکنه، ما باید علاوه بر جلوگیری بریم در اوجه عملا مداخله کنیم و از جنگ جلوگیری کنیم، و خصوص در جایی که حکومت سقوط میکنه، بی امنیتی به وجود میاد، یا بر اساس مداخلات خارجی یا بر اساس تضادهای ذات البینی در مابین جوامع، به اینجا حکومت دیگه وجود نمی داشته باشه، تفاهم سیاسی وجود نمی داشته باشه یا در منطقه یا در داخل کشور، بنابر آن سازمان ملل متحد به حیث یک ناظر مداخله میکنه تا عمو مسائل و پرابلم های مربوط به عمو کشور خاص و منطقه مرفوع شود.
مردم افغانستان از سالها به این طرف ناامنی را تجربه کردند و همونطور که شما اشاره کردین، ملل متحد قصد داره که در آوردن صلح به یک کشور کار بکنه. دستاوردهای ملل متحد قسمت چی بوده؟
شروع میکنیم از امی سابقه بسیار نزدیک به سال 2014. شما دیدیم که افغانستان متاسفانه میرفت به طرف یک بستر از حمام خون بنابرای امی تضادای داخلی که صورت گرفته بود در اثر انتخابات در سال 2014. و اگر ملل متحد مداخله نمیکرد، شما باور کنید که حالت رخ میداد که افغانستان اما نظیرشه حتی از 1992 که حالات بسیار خراب شده از لحاظ جنگ و صلح نمیتونست ببینه. یک موافقتنامه صورت گرفت بین طرفین تنازعفی بلا سر انتخاباتی که در اوج از دو طرف تقلب صورت گرفته بود و ملل متحد به آرا را از سر شمارید. یک موافقتنامه بسیار همه جانبه در اونجا مطرح شد. بلا سر از او گفته شد که باید یک حکومت وحدت ملی شایسته سالار با وجود بیاید که بدون از او صلح امنیت نمیتونست در افغانستان برقرار شود، و او حکومت شایسته سالار و وحدت ملی باز بعد زمینه ها را از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی برابر بسازه. برای تغییر نظام که هم یک پرابلم بود، از سیستم متمرکز ریاستی یک سیستم انتخابی و پارلمانی نامتمرکز که اینمی اساسات بود که در سال 2014.
از نظر شما ملل متحد چطور عمل کنه تا موفق باشه؟
بله، قدم اول باید وضع سیاسی، وضع امنیتی، حکومت داری خوب که همی موفقیت نمیره که ما شما گفتم تماما امکان نجیره تشکیل میتر درست شوه تا ملل متحد بتانه که در فضای امن در همکاری با حکومت و یک حکومت داری خوب بتانه که همی خدمات خود در سایه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و منصه اجرا قرار بده که متاسفانه اگر ما به گذشته مراجعه کنیم و ببینیم که چرا این زمینه ها برابر نشده، یک بند از این موافقت نامه های مهم که ما او در سه بخش بر شما تشریح کردم و منصه اجرا قرار داده نشده، بنابرای نبود اراده، نبود امکاری، مداخلات خارجی از کشورهای همسایه و ما در یک شرایط قرار داریم که شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای عملیات های ملل متحد در سه‌های مختلف اصلا وجود نداره.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم توجه کنید به گزارش های از نقاط مختلف جهان. بیماری پولیو 3 سال قبل کم از کم 1000 کودک در یک روز معیوب ساخت، اما باید از تلاش های جهانی برای محو این پدیده سپاسگزار بود که امسال صرف 11 قضیه پولیو در جهان تا حال ثبت شده. تلاش های جهانی برای محو پولیو نتایج چشمگیری در پی داشته، اما رال پریسن خبرنگار صدای امریکا گزارش میده که آنانی که در این راستا تلاش کردن میگن که زمان تا کنون فرا نرسیده که از محو کامل پولیو گزارش داد و او این خبر را تجلیل کرد. رویا زمانی گزارش خبرنگار صدای امریکا را پیشکش میکنه.
امسال شیوع پولیو یا فلج اطفال در دو کشور جهان به ثبت رسید که یک آن افغانستان و دیگر آن پاکستان بود. نظر به گفته های کارل پندک از نهاد بین المللی روترا، تلاش های جهانی برای ریشه‌کن کردن این بیماری چندان آسان نبود.
صدها هزار کارمند مراقبت های صحی در خط مقدم روزانه برای مسئولیت کودکان در مناطق شهری، در مناطق دورافتاده و در همه حالات کار می کنند.
نهاد بین المللی روترا اولین سازمانی بود که تلاش های جهانی را برای پایان دادن به بیماری فلج اطفال یا پولیو تلاش ورزیده بود. نهاد بین المللی روترا اولین سازمانی بود که تلاش های جهانی را برای پایان دادن به بیماری فلج اطفال یا پولیو ترویج کرده بود. زمانی بود که در برخی از کشورها کارمندان صحی با در خطر انداختن زندگیشان صحت کودکان را ایمن سازی می کردند. پندک می گوید که دیگر این وضعیت وجود ندارد. What we found to be very successful is to use people from the communities.
آنچه منتج به این موفقیت شد استفاده مردم محل بود. ما مردم محل را به دلیلی استخدام کردیم که آنان مورد اعتبار مردم خود بودند و این افراد به خانواده ها رفته و واکسن را تطبیق می کردند و آن افراد آنان را می شناختند.
از سوی هم دکتر فلویا بیسترو از سازمان جهانی صحت می گوید که در حال حاضر هدف این است تا این بیماری به صفر رسیده و این میزان را برای 3 سال نگه داشت تا اطمینان حاصل شود که شیوع این بیماری دیگر گردش نکند.
We need to maintain a strong surveillance to make sure we detect every single case and then
ما نیاز داریم تا با دقت تمام موارد را تحت نظر قرار دهیم تا اطمینان حاصل شود هر قضیه را کشف کردیم و بعد اجتماعات علیه آن واکنش نشان دهند. بنابراین یافته های این نظارت می تواند عنصر کلیدی برای رسیدن به محو پولیو باشد.
در همین حال دکتر دیوید نابرا در ملل متحد می گوید که رسیدن به ختم بیماری پولیو سخت ترین بخش کمپاین مبارزه با پولیو می باشد، زیرا حکومت ها و سازمان ها باید به تعهدات خود در این راستا پابند باشند.
We must remain vigilant and focused till we are absolutely certain.
ما باید بیدار و متمرکز تا زمانی باشیم که آخرین قضیه پولیو کشف شده و زندگی همه محافظت شده باشد.
از این روز که موضوع امسال روز جهانی مبارزه با پولیو را هنوز مبارزه ناتمام است، نام نهادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، شما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین که تا ساعت 10 شب به صورت زنده پخش میشه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات روی همی امواج میتونین دنبال کنین. ولی توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه خبری. ساعت پیش آژانس خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رکس تلرسون با رسیدن به میدان هوایی نظامی رولپندی گویا با استقبال سرد مواجه شده و یک مامور میان رتبه وزارت خارجه پاکستان به استقبالش رفته است. تلرسون سپس عازم سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد شد و با قرار است امروز با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان و جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیزی اردوی این کشور ملاقات کنم. تلرسون دیروز در افغانستان گفت که روابط واشنگتن با اسلام آباد شکل مشروط خواهد داشت. یعنی امریکا میبینه که آیا پاکستان اقدامات را که در راستای مبارزه با تندوان از او خواسته شده انجام میدهد و یا خیر، و توقع می رود در پاکستان هم این نکات یک بار دیگر تکرار کنه. شرح بیشتری گزارش احمد فواد لامی تقدیم می کنم.
ما از پاکستان تقاضاهای بسیار مشخصی کرده ایم تا آنها در راستای جلوگیری از حمایتی که طالبان و سایر سازمانهای دهشت افغان در پاکستان به دست می آورند اقدام کنند. طوری که گفتیم این استراتژی یک رویکرد مشروط است و روابط ما با پاکستان نیز بستگی بر شرایط خواهد داشت.
آقای تلرسون همچنان از تهدیدهای ناشی از موجودیت پناهگاه‌های دهشت افغانان در داخل پاکستان برای خود آن کشور نیز اشاره کرد و گفت که هدف این است تا هم در افغانستان و هم در پاکستان صلح و ثبات تحکیم یابد. رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای تلرسون گفته است که استراتژی جدید آمریکا تغییر مثبتی را در منطقه رونما ساخته است. سفر رکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان به گونه ناگهانی و از قبل اعلام نشده بود. ساعات پس از برگشت به قطر، آقای تلرسون سفر غیر مترقبه به عراق نیز انجام داد و در آنجا با صدر اعظم حیدر العبادی ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا بر حکومت مرکزی عراق و حکومت محلی کردستان تاکید ورزید تا مناقشه ایشان را از راه مفاهمه حل کنند.
ما از بابت اختلافات اخیری که میان حکومت محلی کردستان و حکومت مرکزی عراق بروز کرده نگران و تا حد متاسفیم. ما هم در بغداد و هم در اربیل دوستان داریم و هر دو جانب را ترغیب میکنیم تا وارد مذاکرات و مفاهمه شوند.
صدر اعظم عراق اطمینان داد که حکومت مرکزی در برابر شهروندان عراق برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز ندارد.
ما نمیخواهیم که در برابر هیچ بخشی از عراق وارد جنگ شویم. تمام مردم در عراق شهروندان درجه اولند.
در طول دو روز پی هم این دومین دیدار رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا با حیدر العبادی صدر اعظم عراق بود. در دیدار نخست که به روز یکشنبه در عربستان سعودی انجام یافت، تلرسون گفت که وقت آن فرا رسیده تا ملیشه‌های شیعه موسوم به بسیج مردمی که ایران حامی آن است به خانه‌هایشان برگردند. عبادی در دیدار امروز نیز از آن ملیشه‌ها دفاع کرد.
جنگجویان بسیج مردمی عراق باید تشویق شوند، زیرا آنها امید کشور و منطقه خواهند بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری ساعت که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج به نشرات خود ادامه میده. شنونده نشرات رادیو آشنا باشید.